وقتی از عز پرسیده بشه میفرمان که عز یعنی هر چیزی رو در جای خود گذاشته. خب سوال اینه که این چطور در جای خود گذاشته است، یا این چطور عدل است؟ یکی تیزهوشه، یکی کمهوشه. از کنم یکی غنی، یکی فقیر. غنی یک عمر از غنی بودنش در عیش و نوش و لذت خوشبختی باشه، غنی در فقیر در نداری و به قول معروف بدبختی و هلاکت یک عمر بسوزه بسازه. یا زشت یا زیبا خف شده. زشت به قول معروف از زشت بودنش رنج بکشه، زیبا از زیبا بودنش فرق کنه، احساس کنه. این با تمام این اوصاف آیا اینا به قول معروف به عدل نزدیکتره یا به جبر؟
بله، همطور که شون اشاره فرمودن یکی از معانی عدل همون بود. البته دوستان تاجی داشتن عدل معانی متعددی داره، عدل در جامعه، عدل در فقه، عدل در نظام تکوین، عدل در نظام تشریع، عدل الهی. اینها نباید با هم قاطی بشه. از اونیشون که فرمودن که هر چیز سر جای خودش گذاشتن، این جای خودش رو کی باید تعیین بکنه؟ ما نظام دیگه یکی نداریم، میخوایم این نظام رو با اون نظام بسنجیم و ببینیم سر جاش هست یا سر جاش نیست.
بله.
تنها نظامی که هست همینه، پس هر چی سر جای خودشه. در صورت ما میتونیم قضاوت کنیم که آیا هر چی سر جای خودش هست یا نیست، که یک نظام معیار داشته باشیم، این نظام رو با اون نظام بسنجیم، ببینیم مطابق با اون نظام این چی سر جای خودش نیست. اونجا که معیار هست جاش اینجا بوده، اینجا که ما با اون الگو میسنجیم جاش اونجا نیست، در حالی که نظامی نیست. پس کی باید تعیین کنه چیز سر جای خودش هست یا نیست؟ این نکته اول. نکته دوم، من توصیه میکنم این برادر محترم و دوستان عزیز این کتاب بسیار ارزنده شهید مطهری رحمت الله علیه، عدل الهی رو بخونن، که اون کتاب در واقع برای پاسخ به همین سوال تدوین شده و اون کتاب 500 صفحه. این 500 صفحه در پاسخ همین سوالی که این برادر محترم مطرح کردن، اگر دوستان با دقت بخونن خواهند دید که تمام اون کتاب و کتابای دیگه که در این رابطه نوشته شده در صدد پاسخگویی به همین سوالی که الان مطرح شده بوده. مطلب سوم این که اگر ما نظام عالم رو مثل نظام‌های مصنوعات خودمون تلقی بکنیم، این اشکال وارده. وقتی مثلا ما فرض بفرمایید که یه دوچرخه می‌سازیم، وقتی زین دوچرخه رو به شکل مثلث درست میکنیم، این سوال وارد که چرا مستطیل نساختید؟ چرا مربع نساختید؟ چرا زینش رو اینجا گذاشتید؟ پایین تر نذاشتید؟ بالاتر نذاشتید؟ جلوتر نذاشتید؟ عقبتر نذاشتید؟ در مصنوعاتی که نظامشون و نظمشون جدای از خودشونه، این امر امکان پذیره. اما اگه فرض این باشه که نظم و نظام عین اون موجود هست، این دو چیز نداریم، یکی نظم یکی اون ذات، ذات و نظم هر دوشون یکی هستند که در عالم اینجوریست، این سوال یه اونجا جا نداره. میدونم که نکته مقدار دقیق دوستان باید بیشتر نداشته باشن. به عبارت دیگه ما خیال میکنیم که خداوند متعال مخلوقات رو یکی یکی اول خلق کرد، مثل ما که میخوایم ماشین درست کنیم اول اجزای ماشین رو یکی یکی درست میکنیم به شکلهای خاصی، بعد اینها رو با هم مونتاژ میکنیم، رنگ خاصی بهش میزنیم، از کنم که با فلز خاصی میسازیم الی آخر. تصور اینه که خدا هم که عالم خواست خلق کنه این کاری کرده، اول یه آدم رو خلق کرد، بعد گفت حالا این قدش چقدر باشه، گفت خب 1.5 متر باشه، وزنش چقدر باشه، شکلش جوری باشه، زشت باشه یا زیبا. به بعضی ها مهر زشت زد، بعضی ها مهر زیبا زد، بعضی ها رو مهر فقر به پیشانشون زد، گفت تو باید فقیر باشی، بعضی ها رو مهر ثروت زد، گفت تو باید غنی باشی. ما اینجوری تصور میکنیم، در حالی که اینجوری نیست. تکوینن خداوند متعال با یک اراده یک عالم خلق کرده که این عالم احکامی بهش برش حاکمه که این عدله، چون از کردیم که دیگه الگو دیگه نیست که با هم بسنجیم. نظام نظام احسن است و بهتر از این نظام قابل تصور نیست. تشریعن هم که از خدا بپرسیم میگه که من خواستم کسی فقیر باشه. وقتی فقیر میگه خدا چرا منو فقیر خلق کردی؟ میگه من کی تو رو فقیر خلق کردم؟ من کی خواستم تو فقیر باشی؟ وقتی زشت میگه خدا چرا منو زشت خلق کردی؟ میگه کی من خواستم تو زشت باشی؟ از خودم اون که مریضه سوال میکنه خدا میفرماد کی من خواستم تو مریض باشی؟ اون جهنمی سوال میکنه خدا میگه کی من خواستم تو جهنمی باشی؟ من میخواستم همه بندگانم در دنیا عالی ترین زندگی ها رو داشته باشن، زیباترین چهره ها و زیباترین صورت ها و و زیباترین سیرت ها رو داشته باشن، در آخرت هم در عالی ترین مقامات بهشت جای داشته باشن و از سفره رحمت بیکران من برخوردار بشن. من که رحمتم حدی نداشت، هم در دنیا هم در آخرت من که محدودیتی نداشتم، که هر چی که اونها با اختیار خودشون انتخاب می‌کردن من بهشون میدادم. پس من نخواستم کسی زشت باشه، من نخواستم کسی مریض باشه، من نخواستم کسی فقیر باشه. این علل و عوامل دیگه داره که برمیگرده به سوء اختیار خود انسان ها، یا خود اون فرد، یا پدر و مادرش، یا افراد دیگه، یا محیط، یا چیزی از این قبیل، که اینها رو میتونستن تغییر بدن، میتونستن کاری کنن که این اتفاقات نیفته. اون فقیر در واقع فقرش یا معلول سوء اختیار خودشه، تلاش نکرده، کار نکرده، نمیدونم از امکاناتی در اختیارش بوده استفاده نکرده، یا معلول سوء اختیار دیگرانه، حقشو ضایع کردن. امام امیرالمومنین فرماید هیچ کاخی ندیدم مگر در کنارش کوخ‌ها. اگر ما کوخ نشینی داریم، دلیلش اینه که کاخ نشین‌هایی بودن که حقشون رو ضایع کردن.
بله.
اینا رو که خدا نخواسته، که نه خدا خواسته که خودش تنبلی کنه یا اسراف کنه یا عقل معیشت رو به کار نگیره، و نه خدا خواسته که دیگران حقش رو ضایع بکنن. منطقه اون از اختیارشون سوء استفاده کردن. فرض اینه که انسان است و اختیار. بنابراین این برمیگرده به نظام، هم در تکوین هم در تشریع، و هیچ کدامش خلاف عدل نیست. نه در تکوین که از کردیم کل نظام یک اراده دنبالش هست و ما امرنا الا واحده کلم حمل بسر، و نه در تشریع خلاف عدل. اگه خداوند به اون ظالم گفت که تو وظیفه داری که به دیگران ظلم کنی، ایراد وارد بود. در تشریع از میکنم، اگر خداوند به اون کسی که حق دیگران رو خورده میگفت تو وظیفه داری که حق دیگران رو ضایع کنی، یا به اون مظلوم میگفت که تو باید مظلوم باشی، به اون از خونم که کسی که زشت شده میگفت تو باید زشت باشی، یا به اون کسانی که باعث زشتیشون شدن میگفت شما مجبورید که کاری کنید که این محصول مثلا شما زشت باشه، خب این اشکال وارد بود. خدا که اینها رو نگفته، نخواسته، خلاف این رو خواسته.
بله.
تشریعا همه جا خلاف اینها رو خواسته. بنابراین اصلا اینها به خداوند متعال و به عدل الهی بر نمیاد. البته دوستان توجه داشته باشن تو همین بحث مقدماتی که ما داریم، اگر حیاتی باشه و توفیقی باشه، ما به عدل الهی خواهیم رسید. اونجا معانی متعدد عدل رو خواهیم گفت. خواهیم گفت که بعضی از معانی عدل درباره خدا اصلا معنا نداره. چون کسی حقی به گردن خدا نداره که بگیم حالا خدا حقش رو مراعات کرده یا نکرده. اونجا خواهیم گفت که از اون 4 تا معنا برای عدل ما ان شاءالله توضیح خواهیم داد. یک معناش درباره عدل الهی معنا داره که اونجا توضیح میدیم که عدل الهی چی هست، و این بحث رو تفصیلش میذاریم برای اونجا. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که این کسانی که بدون اراده خودشون و ناخواسته براشون گرفتاری پیش اومده، خداوند هرگز اجازه نمیده که اینها زحمتشون و گرفتاریشون بی نتیجه بمونه. به همه اینها عوض خواهد داد، آنچنان عوض هایی که در آخرت همه آرزو میکنن کاش جای اون افرادی بودن که به خاطر زشتیشون رنج بردن، به خاطر فقرشون رنج بردن، و الی آخر در قیامتی میشه مشخص میشه که اون وقت کی برده. فقیری که مقصر نبوده و دچار فقر بوده برنده شده، یا اون غنی که در عیش و نوش زندگی میکرد، اونجا مشخص میشه کی برده.
بله. جناب استاد، از لحاظ وزنه در واقع اگر بخوایم توضیح کنیم اعتقادات رو، فکر کنم بحث عدل الهی یکی از مهمترین مباحث هست، درست؟ اعتقاد بهش و
عدل الهی دو تا خصوصیت داره که اون رو برجسته میکنه. یکی این که عام البلواست. بعضی از این بحثایی که ما مطرح میکنیم در توحید رو، خب خیلی هم ممکنه که ورود نداشته باشه.
بله.
مثلا شما توحید صفاتی رو کمند افرادی که واردش بشن، اما عدل الهی اینجوری نیست، همه واردش میشن بدون استثناء. یعنی بحثی است که هیچ کس نیست که بخواد وارد این بحث بشه.
ظهور بروز ظاهری هم داره.
آمول بلواست. و دوم این که در طول تاریخ هم بیشترین معرکه آرا بوده. یعنی در امتیاز دادن بین فرق و نهل، این عدل الهی بوده که یه عده رو عدلیه کرده، یه عده رو جبریه کرده، خود عدلیه باز. این عدل الهی عرض کنم که فرق کلامی را از هم جدا کرده، نه توحید نه سایرش. از این دو حیث بله، بحث عدل الهی بحث مهمی است.
tebyan.net گنجینه صوتی